بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم سورة ثانية مرحوم الکوی فرموده بودن که با توجه به این که روایات وارد در این فر سه طایفه هستن، طایفه اول روایاتی است که دلالت میکند بر این که بعد طلوع الفجر هم شخص میتواند نافله شب را بخواند قبل از خواندن فریضه فجر و نافله فجر، نافله اللیل را میتواند بخواند. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه بر این که نمیتواند بخواند نافله لیل را بعد طلوع الفجر قبل از خوندن خود نافله فجر و فریضه فجر. به طایفه سوم هم چون در اینجا وجود داره که دلالت بر جواز بدء به نافله لیل قبل فریضه فجر میکنه در فرض خاص، در جایی که شخص انتبه من النوم. با این طایفه ثالثه تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم حل میشه، هرچند اگر طایفه سوم نبود فقط اون طایفه اول و دوم بود، اینها با هم دیگر متعارض بودند، نسبت بین اینها نسبت تباینی بود که موجب تعارض می شود، ولی به وسیله طایفه سوم که در مورد خاص وارد شده مثل صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه سعد بن سعد، به وسیله طایفه سوم این تنافی بین اینها برداشته میشه. به وسیله طایفه سوم روایت صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه سعد بن سعد روایات طایفه دوم بودن، طایفه سوم روایت مثل روایت سلیمان بن خالد و روایت عمر بن یزید بود. به وسیله طایفه سوم تنافی برداشته میشه، چون طایفه سوم میآید طایفه دوم را زید میزنه، تخصیص میزنه، طایفه دوم تخصیص خورده که دایره زیغ شده طایفه اول را تخصیص میزنه، مثل جایی که در یک کلام مولا بگوید اکرم العالم، در خطاب دیگه بگوید لا تکرم العالم، که نسبت بین اینها نسبت توازنی هست، ولی در دلیل سوم گفته باشه اکرم الفقیه یا اکرم الفقها، که این دلیل سوم میآید دلیل دوم را بید میزنه، دائرهش و دائره دلیل دوم که زیر شده دلیل دوم مزیر شده میآید طایفه اول و دلیل اول را تغییر میزنه. این همون قاعده‌ای که در مثال اکرم العالم، اکرم کل عالم، اکرم العلماء و لا تکرم العلماء و اکرم الفقها اومده، این تطبیری که در اون مثال انجام میشه با نظریه انقلاب نسبت در محل بحث هم این تطبیر انجام میشه. روی نصاب مختزای نظریه انقلاب نسبت اینه که حکم بکنیم به این که در جایی که شخص قبل از طلوع فجر بیدار بوده اونجا نتواند نافله شب را بعد طلوع فجر بخواند، ولی اگه قبل طلوع فجر بیدار نبوده دین طلوع فجر یا بعد طلوع فجر بیدار شده، اونجا میتواند قبل از نماز صبح، قبل از نافله صبح بخواند. منتها این تقریب، این نتیجه که میتواند بخواند، اگر طایفه سوم به تنهایی بود، یعنی روایات وارد در من انتبه بعد طلوع الفجر فقط روایت سلیمان بن خالد روایات مجوزه بود، می گفتیم که در اینجا بعد طلوع فجر من انتبه بعد طلوع الفجر می تواند بخواند، امدار خوندنش کسی که انتبه قبل طلوع الفجر نمی تواند بخواند. ولی با توجه به این که این طایفه سوم در مقابل روایات دو روایت دیگه هم هست که روایت مفضل ابن عمر و روایت عبدالله ابن سنان هست، در مورد من انتبع بعد طلوع الفجر حکم در این مورد تغییر میشه با حکم تغییری که در من انتبع بعد طلوع الفجر ثابت شده، که این ثبوت تغییر با اتکای به دو دسته روایت است، یکی طایفه خود طایفه سوم، یکی هم اون روایت مفضل و روایت عبدالله ابن سنا. با این حکم تغییر ثابت شده در من انتبع بعد طلوع الفجر، طایفه دوم که مانع بود، اون طایفه دوم رو قید می‌کنیم و بعد تقلید و تزیق طایفه دوم، طایفه اول قید می‌کنیم. نتیجه به ملاحظه روایت مفضل و روایت عبدالله بن سنان این میشه که من انتبع قبل من انتبه قبل طلوع الفجر و لم یصلی صلاة اللیل الا ان طلع الفجر، این نمیتواند نماز شبش را به عنوان ادایی بخونه، این باید صبر بکنه نماز صبح و نافله صبح را بخونه بعد از او انجام بده. ولی من انتبه بعد طلوع الفجر، حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر، او مختاره. نتیجه جمع بین مجموع روایات که عملا چهار طایفه شده، نتیجه جمع این میشه. این بله فرمایش مرحوم های خویی در اینجا بود، برخلاف اون چی که مرحوم های حکیم نتیجه گرفته بودن که در اینجا به صورت مطلق شخص میتواند بعد طلوع الفجر هم نماز شبش را بخواند، ولی افضل تأخیر الى بعد طلوع الفجر هست، برخلاف این نتیجهی که مرحوم های حکیم ملتزم شدن و برخلاف اون چرا که جماعتی از فقها مثل مرحوم محقق صاحب شرائع و غیر ایشون از فقهایی که تبعیت کردن از ایشون که قائل به تغییر به نحو مطلق شدن، مرحوم های خوبی فرمودن باید تفصیل بدیم. در یک صورت تغییر هست ولی در صورت دیگر عدم اتیان به نافلت اللیل به عنوان نماز ادایی در وقت باشه. این فرمایش مرحوم های خوبی بود که در نتیجه مخالف شده با اعلام دیگر. آیا اینجا در این مورد بنابر تمامیت قاعده انقلاب نسبت و نظریه انقلاب نسبت که بحث اون موکول به اصول در تعادل‌الترازی هست و در اونجا هم بیان شده که این نظر تامی هست و جزء مطالبی است که به تعبیر مرحوم ناینی می شود گفت از قضایایی است که ریاست ها معها و دلیلش که خود او هست، کلام در اینه که بعد تمام بنابر تمامیت نظریه انقلاب نسبت، آیا در ما نهنوفی این قاعده انقلاب نسبت پیاده می شود که این نتیجهی که مرحوم آقای کوری گرفته به دست بیاید در مقابل اون دو رأی یا اون دو نظری که اعلام دیگه داشتن، یا اینکه نه اینجا از موارد تطبیق قاعده انقلاب نسبت نیست. در این بحث که آیا در ما نهنوفی با توجه به خصوصیتی که در مقام وجود داره انقلاب نسبت تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه، جهاتی از بحث وجود داره که اونها دخیل در حل مسئله و در جواب مسئله هستن که آیا انقلاب نسبت اینجا تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه. یک جهت از بحث اینه که آیا نظریه انقلاب نسبت در همین مواردی که ما دو دلیل داریم که به نحو مطلق هستن و یک دلیل سوم داریم که به نحو مقید هست وارد شده، آیا در تطبیق نظریه انقلاب نسبت در مواردی که ادله علی طوائف ثلاثه هستن شرط هست که اون دو دلیل مطلق، اون دلیل دو دلیل مطلق بین اونها تعارض مستقر باشد و دلیل سوم به خاطر مقید بودن احد الطرفین را تغییر بزنه که در نتیجه تنافی حل بشه، یا اینکه نه حتی اگر اون دو دلیل مطلقی که حکم را در مورد به تباین من حیث الموضوع بیان کردن هر دو هم مطلق هستن، ولو بین اینها جمع عرفی هم وجود داشته باشه که به جمع حکمی منتهی می شود، در این حال اگر دلیل سوم از جهت موضوعی خاص باشد، اینجا هم نظریه انقلاب نسبت محقق هست. این یک جهت از بحث که تأثیر داره، اینم برمیگرده به جهت کبروی از بحث. جهت دومی که تأثیر داره در تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر مقام اینه که آیا بر تأثیر داره در مقام اینه که تطبیق نظریه انقلاب نسبت در جایی را که طوائف ثلاثه از ادله وجود دارد، تطبیق نظریه انقلاب نسبت در صورتی هست، در صورتی ممکن هست و در جایی امکان دارد که اون دو دلیلی که به صورت مطلق وارد شده اند، اون دو دلیل ولو در حد در نظر بدوی و با نظر ابتدایی با هم دیگر تنافی داشته باشد، ولی اگر اون دو دلیل دو طایفه‌ای که به نحو مطلق وارد شدن حتی به نظر بدوی هم تنافی نداشته باشن، بلکه با استشهاد به شواهد و قرائنی خود اونها بین اونها در حقیقت التیام وجود داشته باشه، اونجا دیگه جای تطبیق نظریه انقلاب نسبت نیست. اصلا ما دو دلیل متنافی نداریم ولو به تنافی بعدی که نظریه انقلاب نسبت با طایفه سوم بخواد مشکلش را حل بکنه. این دو تا جهت بعد که تأثیر داره در تطبیق، جهت سوم از بحث که تأثیر داره در تطبیق نظریه انقلاب نسبت در مقام اینه که نظریه انقلاب نسبت که از راه تقلید و تخصیص طایفه سوم نسبت به یکی از دو طایفه مشکل را حل میکنه، در جایی قابل تطبیق هست که تخصیص زدن طایفه سوم یکی از دو طایفه را این تخصیص عرفی باشه، قابل پذیرش اندل عرف باشه. ولی اگر این تخصیص زدن طایفه سوم نسبت به یکی از دو طایفه غیر عرفی باشه، مستلزم حمل دلیل، حمل مطلق بر فرد نادر باشه که این تخصیص عرفی نیست، اونجا نظریه انقلاب نسبت نمیتونه کاری انجام بده. در محل بحث به ملاحظه این جهات سگانه اشکال مطرح میشه در تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر مقام. نسبت به مطلب اول، جهت اول، اینکه نظریه انقلاب نسبت آیا اختصاص دارد به جایی که اون دو طایفه مطلق تعارض مستقر داشته باشند یا حتی تعارض بدوی هم داشته باشند، باز در نظریه انقلاب نسبت قابل تطبیق هست. نسبت به این جهت از بحث که بحث کبروی هست، به نظر میرسه که در تطبیق نظریه انقلاب نسبت این خصوصیت وجود نداره که حتما اون دو دلیل مطلق تعارضشون تعارض مستقر باشه، بلکه اگر اون دو دلیل همونطور که اون دو طایفه در فرض تعارض مستقر به وسیله طایفه سوم تعارضشون برداشته میشه، همینطور هم اگه تعارض مستقر نداشته باشن ولی از نظر موضوعی با همدیگر متباین باشن و دو قابل جمع عرفی هم باشن، باز نظریه انقلاب نسبت قابل پیاده شدن هست. بر این اصلا مثلا اگه در خطابی اومده باشه که بله اکرم کل عالم، در خطاب دیگه اومده که ظاهر در اینه که اکرام جمیع العلماء واجب هست، در خطاب دیگه آمده باشد که لا یجب اکرام العلماء، نفی وجوب میکنه. خب در اینجا بین این دوتا خطاب فی حد نفسی واقع نظر طایفه سوم جمع عرفی وجود داره، چون اون ظاهر در وجوبه، نص در وجوب که نیست. دلیل دوم نفی وجوب میکنه، صریح در عدم الوجوبه. بین طایفه اول و طایفه دوم ولو از جهت موضوعی جمع ثابت نیست، ولی از نظر حکمی جمع حکمی وجود داره. حتی در این مواردی که بین طایفه اول و طایفه دوم جمع موضوعی وجود، جمع حکمی وجود داره، اگر طایفه سومی بیاید دلالت بکنه بر اکرام فقها، بگه اکرم الفقها، اینجا هم نظریه انقلاب نسبت پیاده میشه به وسیله طایفه سوم طایفه دوم زید میخوره و طایفه دوم زید خورده طایفه اول را تغییر میزنه. چرا؟ به خاطر اینکه نکته اساسی در توجیه نظریه انقلاب نسبت همونطور که در کلام محقق نائینی اومده، نکته اساسی اینه که ما خطابات منفصلهی که برای بیان مرادات متکلم وارد شده برای نتیجه گرفتن مراد متکلم، برای تحصیل مراد متکلم، باید این خطابات منفصله را فرض بکنیم که در اینها اگر متصل بودن چه نتیجه‌ای از مجموع این خطابات گرفته میشه. اساس نظریه انقلاب نسبت اینه که متکلمی که بنای او، رویه او بر بیان مراداتش به خطابات منفصله هست، خطابات منفصله او به حکم خطابات متصله هست. اگر متصلن اینها را در کنار همدیگه می آورد، عرف، مخاطبین تردید پیدا نمی کردن در کشف مراد متکلم. این نکته انقلاب نسبت اینه، اون نکته عام، نکته عرفی و عقلایی انقلاب نسبت اینه. این نکته جمع کردن بین خطابات منفصله و فرض کردن اتصال بین خطابات، این در مواردی که اون دوتا خطاب اول، دوتا طایفه اول از جهت حکمی هم قابل جمع باشن وجود داره. چون وجود داره، روی این حساب در مواردی، در همین مثالی که بگوید اکرم العلماء بعد بگه لا یجب اکرام العلماء، اگه طایفه سوم بیاید بگوید اکرم الفقها، که ظهور اکرم الفقها ظهور و دلالت بر وجوب اکرام فقها دارد، این خطاب در اینجا، این خطاب سوم میتواند تخصیص بزنه خطاب دوم را، طایفه دوم را. طایفه دوم تخصیص خورده میآید طایفه اول را تغییر میکنه. این چون به حسب کبروی این مطلب صحیح هست، یعنی نظریه انقلاب نسبت در این موارد هم پیاده میشه، بر این اساس در ما نحنوفی هر چند این طایفه اول و طایفه دوم، یعنی روایات دال بر جواز بدء به نافله بعد طلوع الفجر، و طایفه دوم که روایت سعد بن سعد و روایت اسماعیل بن جابر بود، این دو طایفه ولو بین اینها جمع عرفی وجود داره، به همون نحوی که مشهور عمل کرده، محقق صاحب شرایع عمل کرده، گفته هم رو بر تخییر میشه دیگه، ولو بین اینها جمع عرفی، یعنی جمع عرفی حکمی وجود داره از جهت موضوعی مطلقا، جمع عرفی حکمی وجود داره، ولی در این حال چون در ازا و مقابل این دو طایفه اول و دوم ما یه طایفه سومی داریم که موضوعاً خاص هست، این نظریه، این باعث میشه که نظریه انقلاب نسبت تطبیق بشه و مجرد این که بین طایفه اول و دوم تعارض مستقر وجود نداره، این مانع از تطبیق نظریه انقلاب نسبت نمیشه. پس به لحاظ جهت اول اشکال، جهت اول از بس، خصوصیت مورد که به نحوی هست که قابل جمع عرفی حکمی هست، مانع از تطبیق نظریه انقلاب نسبت نمیشه. بله، اگر کسی در تطبیق نظریه انقلاب نسبت قائل به این باشه که فقط جایی پیاده میشه نظریه انقلاب نسبت که اون دو طایفه اول تعارض مستقر داشته باشه، خب در مقام یه چنین خصوصیت وجود نداره، ولی من حیث الکبرا این نظر تمام نیست و باید قائل به تطبیق نظریه انقلاب نسبت حتی در این موارد. این جهت اول از بحث که تولید اشکال میکرد، ولی چون از نظر کبروی حکم امکان تطبیق نظریه انقلاب نسبت در حتی در این موارد، عملا این موجب اشکال نمیشه، به عنوان اشکال به مجموعه خویی نمیشه این را مطرح کرد. اما جهت دوم از اشکال که نظریه انقلاب نسبت در جایی هست که اون دو طائفه با همدیگر در نظر بدوی لااقل تنافی داشته باشند، ولی اگر حتی به حسب نظر بدوی هم تنافی نداشته باشند، بلکه در یکی از دو طائفه یک قرینه و یک شاهدی وجود داشته باشه، یک خصوصیتی وجود داشته باشه که تنافی بین اینها را برداره، اصلا باعث بشه که اینها متنافیه اینه ولو در نظر بدوی نباشن، اینجا دیگه جای نظریه انقلاب نسبت نیست. این مطلب، این خصوصیت در مقام آیا وجود داره یا وجود نداره، اشکال به مرحوم آیکویی در تطبیق نظریه انقلاب نسبت اینه که در مقام این خصوصیت وجود داره که ما گرچه دو طایفه اول و دوم رو داشتیم که طایفه اول یدل علی جواز بدع به نافلت الله، طایفه دوم یمنع عن بدع به نافلت الله قبل طلوع الفجر، ولی بر اساس اون نکته‌ای که در کلام مرحوم حکیم بود که فرموده بودن اون روایات امر به بدع نافله و اصلا امر در مقام توهم حضره، او اصلا از او مطلوبیت و اینها استفاده نمیشه، مجرد جواز استفاده میشه نه مطلوبیت. وقتی مطلوبیت استفاده نشه، امر نباشه، امر ولو امر استحبابیه در عرض اون نهیی که در طایفه دوم وجود داره، وقتی از طایفه اول این معنا استفاده نشه، ما اصلا دو طایفه متنافی ولو فی بدول امر نداریم، دو طایفه متنافی فی بدول امر نداریم، بلکه این دو طایفه مضمون این دو طایفه، جمع بین این دو طایفه، مفاد این دو طایفه میشه که افضل تأخیر نافلت اللیل الى بعد فریضت الفجر و نافلت الفجر، ولی قبل از او هم جائز هست، قبل از او جائز هست که چنین کاری انجام بشه. خب اینجا با توجه به اینکه این طایفه اول اصلا دلالت بر امر در اونها نیست، ولو عنوان امر صیغه امر درش به کار رفته، ولی امر فی مورد توهم الحضر بیش از جواز رو دلالت نداره. پس طایفه اول دلالت بر جواز دارد، طایفه دوم دلالت بر این داره که بهتر است این کار رو انجام بده. این دو طایفه با این مفاد رو در نظر بگیری اصلا تنافی نداره. خب وقتی تنافی نداشت، ما به صورت مطلق حکم را در همه موارد اینطور حساب میکنیم. در طایفه سوم روایاتی که وارد شده در طایفه سوم، مفاد طایفه سوم این میشه که تخییر هست دیگه. خب اینجا این مفاد طایفه سوم که تخییر هست، این تخییر به لحاظ مجموع اون طایفه اول و دوم میشه. طایفه اول و دوم مجموعا یک طایفه شدن که مضمونش جواز خوندن نافله شب بعد طلوع الفجر و افضلیت بعد از اون. طایفه سوم نهایت چیزی را که دلالت میکنه جمعش با طایفه چهارم که معارضش هست تغییره دیگه، نه اینکه یکی از اونها افضل باشه. در مجموع نتیجه باید اینطور گرفته بشه که بله، من انتبع قبل طلوع الفجر افضل برای او تأخیر نافلت اللیل الى بعد فریضت الفجر میشه، ولی من انتبع حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر او مخیره، هیچ کدوم از اینا افضل نیست. نتیجه میشه نتیجه این میشه، ولی نه از باب انقلاب نسبت، بلکه از این باب که طایفه اول و دوم خودشون یک مفاد مجموعی پیدا میکنن، طایفه سوم و چهارمی که مفاد مجموعی داشتن میان این طایفه اول و دوم رو تغییر میکنن. نتیجه تغییر میشه ولی نه تغییر بر اساس نظریه انقلاب نسبت. این یک راه هست برای اینکه نظریه انقلاب نسبت اینجا پیاده نشه به خاطر خصوصیت دوم، جهت دوم از بحث. راه دیگه ای که مانع از تطبیق نظریه انقلاب نسبت میشه به خاطر خصوصیت جهت دوم، بحثی است که از کلام مرحوم تبریدی استفاده میشه. ایشون فرمودن که ما این درسته که دو طایفه مطلق داری، ولی اون روایتی که دلالت میکند بر این که یعنی طایفه دوم، طایفه دومی که دلالت میکند بر این که بعد طلوع الفجر نافله اللیل خونده نشه بلکه بذاره مکلف بعد فریضه الفجر، این حکم در این روایت با توجه به تعلیلی که در بعضی از روایات اومده از این بابه که شخص عادت نکنه، از این بابه که شخص عادت نکنه به ترک صلات اللیل در وقت ارقای او که همون قبل از طلوع فجره. خب وقتی این حکم در طایفه دوم به این جهت بود که به خاطر این که به خاطر این جهت هست، این نشوندنده اینه که در حقیقت اینجا افضل تر این که انجام ندهد، یعنی افضل اینه که تأخیر بیاندازه برای این جهت به خاطر این که عادت نکنه به این. این که نخواند از باب اینه که افضل ترک این هست، نه اینکه فی حد نفسیهی مورد نداشته باشه. خب اگه این خصوصیت را ما از روایات طایفه دوم استفاده بکنیم، مجموع طایفه اول با طایفه دوم فی حد نفسیهی مجموعشون این میشه که اون روایتی که میگوید انجام بده در حقیقت این در اگر نه اگر نخوندی بعد طلوع فجر میخواد انجام بده، این بر غیر افضل میشه دیگه. این معناش اینه که میتونه انجام بدی ولی افضل نیست، افضل تأخیر به بعد فریضه الفجر. خب این دو طایفه اگر فی حد نفسیهی این مضمون را پیدا بکنن که ما هو الافضل در جایی که شخص قبل از اون نخونده یا بیدار بوده نخونده یا اصلا بیدار نبوده، علایاله ولو بیدار هم نبوده، این روایت طایفه دوم میگوید نخوان، بذار برای بعد فریضه الفجر. این روایت اگر حمل بر این معنا بشه، مجموع طایفه اول و طایفه دوم مضمون اینها این میشه که اتیان به نافلت اللیل قبل طلوع الفجر مطلقا جائز هست ولی افضل تأخیر به بعد از او هست. این را چون لسان مفاد مجموعی پیدا می کنم این طایفه اول و دوم، طایفه سوم در مقابل این که حساب بشه، طایفه سوم می آید این را تغییر می کنه، میگه این افضلیت تأخیر مال جایی هست، افضلیت تأخیر مال جایی هست که قبل طلوع الفجر شخص بیدار نشه، ولی در جایی که افضلیت تأخیر مال جایی که قبل از طلوع الفجر شخص بیدار بشود و نخواند، ولی کسی که بیدار نشده و حین طلوع الفجر بیدار شده یا بعد طلوع الفجر بیدار شده، نه در مورد او افضل این نیست بلکه در مورد او مخیر هست. اگه طایفه سوم به تنهایی داشتیم که تعیین را دلالت میکرد، ولی چون طایفه سوم به خاطر روایت مفضل و روایت عبدالله ابن سنان حمله بر تغییر شد، مفاد طایفه سوم و در قرین او که اون دوتا روایت باشه تغییر شد دیگه. این طایفه سوم دال بر تغییر میآید اون مفاد مطلق را دق میزنه. روی این حساب نظریه انقلاب نسبت در این مورد قابل تطبیق نیست، چون با قطع نظر از طایفه سوم بین اون طایفه اول و دوم به خاطر شاهد و قرینه‌ای که در بعد یعنی روایات بود فی حد نفسی التیام برقرار شده، یک مفاد مجموعی پیدا کردن. وقتی مفاد مجموعی پیدا بکنن دیگه نوبت به تطبیق نظریه انقلاب نسبت نمیرسه. خب این فرمایش، این به یکی از این دو طریق تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر محل بحث مورد اشکال میشه از نظر جهت ثانیه از بحث، به ملاحظه نکته ثانیه از بحث. آیا از جهت صغروی این مطلب تمام فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام هست یا تمام نیست؟ چون بیان مرحوم آقای حکیم این بود که مورد از موارد توهم حذر هست، مورد از موارد توهم هست. سوال میکنه در روایت که انجام بدم یا انجام ندم، بعد طلوع فجر نماز شب را بخونم یا نخونم. امام علیه السلام فرموده که بخوان. این که فرموده بخوان با توجه به این که فی حد نفسی برای صلات اللیل مخصوصا با انا اون خود تعبیری که در مورد صلات اللیل به کار رفته، یا اون ترغیب‌هایی که در مورد صلات اللیل به کار رفته که ترغیب به قیام در شب در وقت سحر هست، این تعبیرها که از اینها فی کرنه استفاده میشه که نماز شب وقتش مربوط به قبل طلوع الفجره. با توجه به این زمینه، با توجه به این بله زمینه ای که وجود داره، طبعا برای سائل این سوال پیدا میشه که اگر شخص تا قبل طلوع فجر نخونه کنه وقت اداییش تمام شده دیگه. این ترغیبات یا خود تعبیراتی که در مورد صلات اللیل وجود داره اینها زمینه برای توهم حظ را ایجاد میکنه، کافیه برای اینکه زمینه برای توهم حظ ایجاد بکنه. وقتی زمینه برای توهم حظ وجود داشت، این امر میشه از امر وارد در مورد توهم حظ روی حساب بیش از جواز را نمیشه از این استفاده کرد. اون ادعایی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده که این امر یعنی طایفه اول اصلا دلالت بر طلب ندارد، بلکه لا یستفاد منه الا الجواز، این از جهت صغروی مطلب تامی هست، چون زمینه این توهم وجود داره. ولی اونجا که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده که در اینجا این در روایات، چون در بعضی از روایات تعبیر شده به این که این را عادت قرار نده، این نهی نهی از انجام دادن نافله لیل بعد طلوع فجر به این خاطره، به این خاطره که شخص عادت نکنه، به این دلالت بر افضلیت تأخیر میکنه. از این مطلب استفاده میشه افضلیت تأخیر، نه اینکه تأخیر نه اینکه تقدیم جائز نباشه، امن نداشته باشه، امن داره ولی ادا هم یا به عنوان قضا امکان اتیان داره، ولی افضل تأخیره. اشکال اینه که این نکته از اون روایات استفاده نمیشه. بله در روایات این تعلیل اومده که این را عادت قرار نده، لا تجعل ذلک عادتا، بله لا تجعل ذلک عادتا، این وارد شده ولی این عبارت، این تعلیم در ذیل روایات امر به اتیان نافلت اللیل بعد طلوع الفجر اومده، نه در ذیل روایات نهی از اتیان صلات اللیل بعد طلوع الفجر. اونجه که در این بله روایاتی که در ذیل اونها عنوان لا تجعل ذلک اومده، یکی همین روایت عمر بن یزید، روایت سلیمان بن خالد بود که در اونجا سوال کرده بود که بعد قبل از فجر آیا نماز شبم را بخونم، وقتی بیدار میشم که نماز شب که پنج طلوع کرده آیا نماز شب رو بخونم یا اول نماز صبح رو بخونم بعد بیام نماز شب را. در ذیل اون روایت سلیمان بن خالد امام علیه السلام فرمودن که نه میتونه اینو بخونی. سوال کرده بود افعل و امزا، قال نه ولا یکون من که عاده، ولی این عادت نشه که نماز شبش را بذاری برای بعد طلوع الفجر. این در ذیل این روایت عمره. یا روایت عمر بن یزید که بعد در سوال کرده بود که عقوم و بقید تل الفجر، در ذیل که در اون روایت حکم فرمودن امام علیه السلام به این که بدء به صلات لیل و صلات وتر بخونید، در ذیل او فرمودن که لا تجعل ذلک عادتا. در یک روایت مرسله هم که مرحوم صدوق در کبیر آورده، در اون هم عبارت اینه که قد رویت رخصتون فی ان یصلی الرجل صلات اللیل بعد طلوع الفجر المره بعد المره ولا یتخذ ذلک عادتا. این تعلیم در ذیل این اومده که این را به عنوان عادت قرار نده. این که عادت قرار نده یعنی نماز شبش را قبل از طلوع فجر انجام بده. این تعلیل در ذیل روایات امر به بدء به صلات اللیل. از این روایات نمیشه استفاده کرد که تأخیر صلات اللیل به بعد فریضت الفجر افضل هست، بخاطر اینکه عادت نکنه افضله. از این روایت استفاده نمیشه، ولو این تعبیر در این روایات اومده، ولی اون مدلول و مفادی که مرموهای تبریزی خواستن استفاده بکنن که دلالت بر افضلیت تأخیر فی مقابل تقدیم نافلت اللیل بر فریضت رو فرض میکنه، اون نکته از این روایات استفاده نمیشه. بله نهی از عادت قرار دادن در این روایات هست، ولی عادت قرار ندادن در مقابل اتیان به نافلت اللیل قبل طلوع الفجر، نه به لحاظ بعد از تأخیر بعد از فریضت الفجر باشه. روی حساب این نکته دوم تمام نیست، یعنی وجه دوم که موجب اشکال در تطبیق نظریه انقلاب نسبت بشه تمام نیست. عمده همون نکته اولی است که در کلام مرحوم آقای حکیم اومد. صلی الله علیه و آله
روایت
مرازم همین دیگه.